بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 328 هستیم. سوره مبارکه انبیاء، سوره 21 قرآن کریم هست، در جزء 17 آیات 73 تا 81. آیاتی که در این جلسه میخونیم پر از مضامین راهبردی هست، به ویژه در عرصه حکمرانی، از جمله حکمرانی فرهنگی، حکمرانی دینی و حکمرانی قضایی، حکمرانی دفاعی و امنیتی و همینطور حکمرانی اجتماعی و بحث سبک زندگی، مباحث مربوط به حوزه امامت، امامت جامعه و مدیریت جامعه، هدایت جامعه، بحث مربوط به شبکه قدرت و همینطور مرکز تصمیم گیری و بحث مربوط به عناصر نظام اسلامی و انواع جوامع و همینطور انواع انسان ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. خب این یکی از آیات بسیار بسیار مهم و راهبردی قرآن کریم هست. خدای متعال در این آیه مطالب بسیار مهم و سرنوشت سازی رو برای ما مطرح فرمودند. نکته اول مربوط میشه به بحث تعیین امام و رهبر از سوی خدای متعال، که این همون بحث مشروعیت الهی هست و اینکه نسب رهبران الهی، نسب انبیا علیهم السلام و نسب ائمه علیهم السلام کار خداست، یک کاری نیست که توسط غیر خدا بخواد انجام بشه. البته تحقق و تجلی بیرونی رهبری رهبران الهی در گرو این هست که مردم راه حق رو انتخاب بکنند، راه خدا رو انتخاب بکنند، دعوت اونها رو لبیک بگن و از اونها اطاعت بکنند. می فرمد و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. ما قرار دادیم آنان را. آنان کیا بودن؟ در آیات گذشته که در جلسه قبل خوندیم از حضرت ابراهیم سلام الله علیه یاد شد و همینطور حضرت لوط، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب و پیش از اون هم به ماجرای حضرت موسی و حضرت هارون اشاره شده بود. یعنی این انبیایی که برای شما گفتم، حالا به طور خاص و قدر متیقن حتما شامل حضرت ابراهیم که میشه، یعنی در این قسمت تردیدی نیست، و همینطور شامل حضرت لوط و اسحاق و یعقوب که میشه، این مسلمه، ولی ظاهرا شامل انبیای دیگر الهی هم میشه، چه انبیایی که پیش از این آمد چه انبیایی که پس از این میاد. کلا همه انبیا و همه ائمه معصومین علیهم السلام، چون اینجا داره شأن امامت اونها رو مطرح میفرماید و ما میدانیم و پیش از این خوندیم در سوره مبارکه بقره آیه 124 که اونجا خدای متعال فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. که اون آیه 124 سوره بقره هم که ما در جلسه 19 مورد بحث و بررسی قرار دادیم از آیات بسیار مهم قرآن کریم در عرصه آیات راهبردی هست، چون تکلیف امامت و رهبری جامعه رو مشخص میکنه و تکلیف رابطه دین و سیاست رو در واقع مشخص میکنه که اگر خدای متعال انبیا رو، لااقل برخی از انبیا رو به مقام امامت میرسونه، امام یعنی کسی که جامعه رو میخواد رهبری بکنه، میخواد جلو ببره، امام یعنی کسی که مردم به او اقتدا میکنند. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، ما این انبیاء الهی را پیشوایانی قرار دادیم که هدایت میکنند مردمان را به امر ما، به فرمان ما. خب ظاهرا بشه که این امرنا رو علاوه بر امور تشریعی شامل امور تکوینی هم ما قرار بدیم، یعنی این فقط منحصر به حوزه ولایت تشریعی نیست بلکه شامل عرصه ولایت تکوینی هم میشه، بلکه بعضی از مفسران این امر رو با توجه به آیه‌ای که باز پیش از این خوندیم در سوره مبارکه انفال که فرمود الا له الخلق والامر، اینجور بعضی ها توضیح دادن که اگر خلق بدون امر بیاد هم شامل مخلوقات عالم ملک میشه و هم شامل مخلوقات غیر مادی میشه، شامل مجردات هم میشود. اما اگر خلق در کنار امر بیاد، مثل همین آیهی که خوندم الا له الخلق والامر، اینجا با توجه به دیدگاهایی که در باب معنای امر هست که اون کسانی که امر رو به امر تدبیری میزنن باز خلق رو عام میگیرن، اما اون کسانی که امر رو به معنای عالم مجردات میگیرن، یعنی هم معنا با اون باز کلمه‌ای که در یه آیه دیگری آمده بود که باز اون آیه رو هم ما پیش از این خوندیم که فرمود یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یعنی روح از موجوداتی است که مربوط به عالم امر هست، یعنی عالم مجردات هست. خب به هر حال این امر اینجا هم باعث همین اختلاف نظرات تفسیری شده. به هر حال نکته روشنه، اینکه مهمترین رسالت امامان منصوب از سوی خدا که البته بسیاری از انبیاء الهی هم به این مقام امامت نائل می شدن، مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه یا مثل حضرت موسی و پیامبران اولوالعزم که قدر متیقن هست که امام هم بودن و مثل ائمه معصومین علیهم السلام، اینها مأموریتشون اینه که مردم رو بر اساس آنچه خدا می فرماید هدایت بکنن. هدایت یک امر سلیقه‌ای نیست، هدایت سلیقه‌ای نیست بلکه توحیدی است. یهدون به امرنا، حالا عرض کردم چه تشریعی باشه و تدبیری باشه چه بحث تکوینی باشه، اون هم مسئله خاصی نداره، چنان که حالا ادامه هم خواهیم خوند که برای بعضی از انبیاء الهی مثل حضرت سلیمان مثلا میگه باد در اختیار حضرت سلیمان هست، این بهترین تبیینش همین مسئله ولایت تکوینیه، اینکه ولی خدا اجازه تصرف در تکوین رو و نظام تکوین رو داشته باشه، به باد فرمان بدهد و باد هم در اطاعت او باشد. البته این در صورتیه که بحث در واقع، چون بعضی از مفسرین هم که دارای رویکردهای علمی و تجربی هستند رفتن به سمت اینکه تفسیرهای به قول مصطلح علمی یعنی ساینتیستی از اینها بدن، تفسیرهای تجربی از این آیات بدن با توجه به فناوری‌های نوین. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما وحی کردیم به این انبیا فعل خیرات را، یعنی انجام دادن کارهای نیک را. خب وحی چهره‌های مختلفی داره، هم وحی علمی داریم هم وحی عملی. وحی علمی مثل خود قرآن کریم، وحی عملی یعنی این که به دل یه بنده خودش خدا میندازه که تو این کار خوب رو انجام بده. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاح، ما وحی کردیم به اینها به انبیاء الهی برپا داشتن نماز را و دادن زکات را، پرداختن زکات را. و کانو لنا عابدین، و اینها منحصراً ما رو عبادت می کردند. منحصراً رو از کجا در میاریم؟ چون فرمود لنا عابدین، نه فرمود کانو عابدین، نه لنا. تقدیم ما هو حقه و تأخیر میگیم یفید الحصر و الاختصاص، این قاعده نحویه دیگه. کانو رو هم که آورده مستمره دیگه، یعنی پیوسته اینها و فقط و فقط مرا عبادت می کردند، یعنی خدا را عبادت می کردند. خب یه نکته ای هم که وجود داره اینه که نماز و زکات توی همون فعل الخیرات هست، اما برای اهمیت اینها مستقل هم ذکر شده. پس هدایت با رهبران الهیه، امامت تصویر رهبران الهیه، مشروعیتشون الهیه، محتوای وحی هم که بهشون میشه هم کارهای خیر هست، هم نماز هم زکات، و اینها هم همه در سایه عبودیت خدای متعال هست. در واقع سبک زندگی در همه عرصه ها از سوی رهبران الهی برای انسانهای توحیدی بیان میشه و مشخص میشه. حالا چرا مشروعیت الهی باید باشه؟ به خاطر اینکه در انبیا و ائمه ما میگیم عصمت شرطه، رهبر الهی باید معصوم باشه و معصوم رو خدای متعال هست که تشخیص میده. خب این یه آیه راهبردی بود که هم میتونیم بگیم جنبندی بحث قبلی بود، هم میتونیم بگیم که مقدمه‌ای برای بحث‌های بعدی هست، ولی به هر حال آیه‌ای هست که هر مسلمانی باید پیوسته در مقابل خودش داشته باشه و برای تبیین رابطه دین با همه عرصه ها از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مدیریت، خانواده، اجتماع و مسائل دفاع امنی، باید پیوسته به این آیه ما توجه بکنیم و استناد بکنیم. راهبردهای مختلفی ازش استخراج شد، راهبرد مدیریت و رهبری الهی، راهبرد امامت و مشروعیت الهی، راهبرد انجام کارهای خیر و راهبرد عبودیت الهی، راهبرد سبک زندگی توحیدی. ملاک ما هم امامه، یعنی اونی که ما باید زندگی خودمون رو با زندگی او تراز بکنیم امام و رهبر الهی هست. خب در عصر غیبت هم که مستحضرید فقیه جامع الشرایط، منصب نیابت عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو بر عهده داره. ولوتن آتیناه حکمن و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. خب در آیه 71 از حضرت لوط سخن گفت، چون حضرت لوط برادرزاده حضرت ابراهیم سلام الله علیه ظاهرا هست چنان که در منابع آمده، اما اینجا هم در دو تا آیه خیلی مختصر و با یک رویکرد راهبردی اشاره میکنه و این اطلاعات رو به عنوان یک سوره مکی در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها قرار میده تا اونها هم همچون این انبیاء الهی در برابر مشرکان هم مقاومت بکنن، هم بتونن برای آینده برنامه ریزی بکنند. ولوتن، این ولوتن یعنی چی؟ بستگی داره ما چه چیزی در تقدیر بگیریم و این جمله رو به کجا عطف بکنیم. میتونیم بگیم که یعنی وذکر لوتن، یعنی خاطره لوت رو فراموش نکنید، تاریخ لوت رو فراموش نکنید. ما به لوت دادیم حکم و علم و نجیناه و البته به شکل‌های دیگری هم گفتن که حالا طبق رویه‌ای که داریم بنای ما بر ورود به این بحث‌های حاشیه‌ای نیست، مضمون روشنه. بله، ما به جناب لوط حکم دادیم، علم دادیم، دو سه و نجاتش دادیم. از همه مهمتر، وقتی او مقاومت کرد و پافشاری کرد، ما نجات دادیم لوط را از جامعه ای که مردم در اون جامعه کارهای پلید انجام می دادن. جامعه ای که حضرت لوط مبعوث شده بود برای هدایت مردم اون جامعه، یعنی شهر سدوم، خب اینها اطاعت نکردن از حضرت لوط و دست از کارهای زشت خودشون بر نداشتند. در سوره های دیگه آمده، قبلا هم مواردی رو خوندیم که وقتی خدای متعال دستور نزول عذاب بر این مردم رو داد، ملائکه گفتن خدایا لوط در این شهر هست، که این نشون میده که وجود انسانهای صالح چقدر مؤثره در اینکه عذاب الهی بر مردم یک شهر و دیاری نازل نشود. که خب خدای متعال فرمود که ما لوط را قبل از اون خارج میکنیم از اونجا به سلامت، هم لوط را و هم اهلش را، چنان که برای دیگر انبیا هم همین اتفاق افتاد. اساسا فرق عذاب با بلای طبیعی همینه، اگر عذاب الهی بر جامعه ای نازل بشه، انسانهای مؤمن آسیب نمی بینند، اینها نجات پیدا میکنند. اما وقتی بلای طبیعیه، مثلا سیل هست، زلزله هست، بلیه طبیعیه، اونجا فرقی نمی کنه، همه مورد عمل یکسان در واقع می بینیم واقع شدند. ما نجات دادیم لوط را چون که مقاومت کرد، چون وظیفه‌شو به درستی انجام داد، مشمول امداد الهی شد. ما نجات دادیم لوط را از اون منطقه و شهر و جامعه‌ای که مردمانش کارهای زشت انجام می‌دادند. انهم کانوا قوم سوء فاسقین، همانا آنان کانوا قوم سوء، کانوا که میاره یعنی اصلا عادتشون شده بود، استمرار داشت، اینطور نبود که یه دفعه یه اشتباهی بشه یه گناهی مرتکب بشن، نه، اصلا سبک زندگیشون شده بود. این کانو که میاد سبک زندگی رو مطرح میکنه. اون بالا گفت کانو لنا عابدین، این امامان الهی، رهبران برحق، سبک زندگیشون اینه که عبادت خدا رو میکنند. حالا اینجا میگه انهم کانوا قوم سوء فاسقین، اینا اصلا عادتشون شده بود کارهای بد. انهم، همانا آنان، بودند قومی بد و فاسق. فاسق یعنی کسی که از فرمان خدا سرپیچی میکنه، قانون شکنی میکنه. سوء داریم و سوء داریم، هر دو به معنای بدی هست، ولی خب تفاوتی که بین این دو وجود داره همون تفاوتیه که بین مصدر و اسم مصدر وجود داره. یعنی سو مصدره، سو اسم مصدره، و سو عام‌تر از سو هست. و ادخلناه فی رحمتنا، نعمت چهارمی هم که به جناب نوح، به جناب لوط دادیم، این که او رو در رحمت خودمون وارد کردیم، مشمول رحمت خودمون او رو قرار دادیم. همه اینها از چه رو؟ یعنی حکم دادیم، علم دادیم، کمکش کردیم، نجاتش دادیم از جامعه فاسد و فاسق و قوم فاسد و فاسق و جامعه خبیث و جاهلی، و او رو وارد رحمت خودمون کردیم، مشمول الطاف خودمون کردیم. چرا؟ انه من الصالحین، به خاطر اینکه او از صالحان بود. این دلیل که در ذیل آیه آمده خیلی به ما کمک میکنه، یعنی میخواد قاعده رو به ما بگه. هر کسی که از صالحان باشد مشمول رحمت ما میشود، مشمول نجات ما میشود، مشمول الطاف ما میشه. شما هم از صالحان باشید، الطاف خدا رو در زندگی خودتون ببینید. راه برد صالح پروری، انسانهای صالح تربیت کردن تا برسیم به جامعه صالحان. خب اینکه این حکم چیه؟ حکم معنی عام داره، میتونه شامل هم نبوت بشه، هم شامل حکمت بشه، هم شامل حکمرانی قضایی و سیاسی و مدیریتی جامعه بشه. در قرآن به همه این معانی آمده، لزومی نداره که ما این حکم رو یه معنای انحصاری براش، یک معنای خاصی قرار بدیم. مثلا بعضی اومدن گفتن اینجا حکمن یعنی نبوت. نه، چه اشکال داره، شامل نبوت هم میشود، چون عام گرفته دیگه. خب حالا وارد ماجرای حضرت نوح میشه. و نوحن اذ نادا من قبلو فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين. خب در باره حضرت نوح هم همون بحثی که بالا گفتیم هست، یعنی یا بگیم وذکر نوحن و یا چیزهای دیگری در تقدیر میتونیم بگیریم، بیاد بیاور نوح را، یا اینکه ما نوح را هم ما در واقع منصوب کردیم به رهبری جامعه. ولی غالبا همین وذکر رو در تقدیر گرفتن. تاریخ نوح یادتون نره، تاریخ نوح رو به خاطر بسپرید. اذ نادا من قبل، اون بخشی از تاریخ رو اینجا نقل میکنه خدای متعال. خب نوح به لحاظ تاریخی میفرماد قبل از همه اینها بوده. روشی که در سوره انبیا به کار گرفته شد راجع به انبیا الهی روش معکوسه، یعنی اومد از حضرت موسی یاد کرد و حضرت هارون، بعد فرمود که پیش از اینها حضرت ابراهیم بوده، بعد به بهانه حضرت ابراهیم از حضرت لوط و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب یاد کرد و حالا رفته به قبل از حضرت ابراهیم که حضرت نوحه. میگه در مورد نوح هم تاریخش رو به خاطر بسپرید، اون هم همین بحثه. یعنی ماجرای حضرت نوح هم همچون موسی و ابراهیم و لوط منازعه موحدین با مشرکین هست، منازعه و تقابل جامعه خبیث با جامعه صالحان هست. یه عده از مردم هستن تعمل الخبائث، یه عده هم هستن من از صالحین. بنای ما بر نصرت و نجات صالحین هست و رهبر صالحان رهبران الهی هستند. از نادا من قبل، زمانی که ندا کرد ما را پیش از همه این پیامبران. حضرت نوح وقتی که از طریق وحی خدای متعال بهش اطلاع داد که دیگه کسی ایمان نمیاره، همه کسانی که ایمان می آوردن تا حالا ایمان آوردن، همین تعداد اندک هستن. اگه تو میخوای منتظر باشی که دیگرانی هم ایمان بیارند، از این خبرها نیست. که حالا آیاشو انشالله جای دیگری میخونیم. البته فکر کنم خوندیم قبلا در سوره هود، بله آیشو خوندیم. میفرماید که ازنادا من قبل، آن هنگام که پیش از همه این انبیاء الهی با ما سخن گفت، ما رو صدا زد و از ما کمک خواست. فاستجبنا له، ما پاسخش رو دادیم، ما اجابت کردیم خواسته جناب نوح را. فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. خواستش چی بود؟ نجات بود، ما هم نجاتش دادیم. پس نجات دادیم او را، یعنی نوح را و اهله و بستگانش را، کسانی که باهاش بودن از اهل ایمان، من الکرب العظیم، از آن اندوه بزرگ. البته چنان که می دانید همسر و فرزند نوح هم موفق به نجات نشدن، به خاطر اینکه خدای متعال می فرماید که این فرزند تو از اهل تو نیست، اون هم جز آدم هایی که عمل غیر صالح هستند. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ما کمک کردیم نوح را در برابر اون جماعتی که تکذیب کردند آیات ما را. انهم کانوا قوم سوء، باز هم با کانوا میاره، اونها یعنی اون مشرکانی که در برابر حضرت نوح ایستادند قوم بدی بودند، جزء اقوام بد بودند، یک جامعه بدی بود. ببینید عزیزان من، اینطور نیست که ما بگیم مطلق دموکراسی خوب است، بگیم هر چه مردم، اکثریت مردم گفتن. قرآن منطقش این نیست، قرآن منطقش این نیست. بلا خب اکثریت در برابر حضرت نوح ایستادند دیگه، اکثریت در برابر حضرت لوط ایستادند، اکثریت در برابر حضرت ابراهیم ایستادند، اکثریت در برابر حضرت موسی ایستادند، اکثریت در برابر حضرت عیسی ایستادند. خب حالا این یعنی پیامبر خدا خطاکار بوده یا اون اکثریت؟ مردم دو گروه هستند، اکثریت ها دو نوعه. یه وقتی اکثریتی داریم که تابع رهبری الهیه، یعنی اینها میان میگن که در اون چه که خدا به ما دستور داده امر، امر خداست. اما مواردی هم هست که خدا فرموده خودتون با هم مشورت بکنید، ما به شرط اینکه مغایر وحی الهی نباشه بیاییم دموکراسی رو میپذیریم، مثل چیزی که در نظریه مردم سالاری دینی مطرح میشه. بحث مردم سالاری دینی همینه، یعنی اکثریت متبع است و معتبر است به شرط اینکه مغایر دستورات الهی نباشد. خود رسول الله صلی الله علیه و آله هم در این گونه موارد مشورت میکرد دیگه، اینکه مثلا جنگی پیش آمده، دشمن حمله کرده به مدینه، ما الان کجا بجنگیم؟ داخل شهر بجنگیم؟ بیرون شهر بجنگیم؟ اینا رو مشورت میکردن حضرت. پس این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم. میفرمید انهم کانوا قوم سوء، اینا یه جامعه بدی بودن، یه حکومت بدی بودن، یک نظام بدی بودن، حرف حضرت نوح رو گوش نکردن، در برابرش ایستادن. فاغرقناه، ما هم اونها رو غرق کردیم، اجمعین همگیشون رو غرق کردیم. حالا در خود سوره حضرت نوح هم که در آینده بهش میرسیم، باز اونجا ماجرای مفصل حضرت نوح و قومش رو میخوانیم. در گذشته هم که عرض کردم در سوره مبارکه هود به گمانم بود که خوندیم. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحنا و طیر و کنا فاعلین و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفة تجری به امره الى الارض التي بارکنا فیها و کنا به کل شیئن عالمین. خب از آیه 78 ماجرای مربوط به حضرت داوود و فرزندش حضرت سلیمان مطرح میشه که ما میخونیم. البته یه آیه مربوط به حضرت سلیمان میمونه برای جلسه بعد، پایه 82، چون در در صفحه بعد هست، انشاءالله جلسه بعد اون رو خواهیم گفت. می‌فرماید ای پیامبر یا ای مسلمانان، یاد کنید از حضرت داوود و حضرت سلیمان، از یحکمان فی الحرث. اشاره داره به یک ماجرای قضایی و حقوقی که پیش آمده و مربوط به یک داوری در عرصه دعوایی بوده میان کسی که زمینی داشته، مزرعه‌ای داشته، و کسی که گوسفندانی داشته، و حالا یا چوپانی که گوسفندان مردم رو به چرا می برده که این گوسفندان ظاهراً میرن و مزرعه اون شخص رو خلاصه مورد تخریب قرار میدن، یعنی این گوسفندان وارد مزرعه میشن و به هر حال هرچه اونجا شکوفه‌هایی بوده و نباتات و گیاهانی بوده که در معرض رشد بودن، در معرض محصول دادن بودن، حالا بعضی گفتن باغ انگور بوده، بعضی گفتن گندم بوده، بعضی گفتن جو بوده، حالا هرچه بوده مهم نیست، به هر حال یه مزرعه‌ای بوده و گوسفندان مردم که توسط مثلا چوپانی بعد اینها تدبیر می شدن، اینا میرن وارد این مزرعه میشن و محصول اونجا رو می خورن. خب این شکایت آمده پیش حضرت داوود و حضرت سلیمان. حالا بحث شده که آیا حضرت سلیمان به نبوت رسیده بود نرسیده بود، اینا رو حالا ما واردش نمیشیم. خدای متعال در این آیات از قضاوت جناب سلیمان تمجید میکنه که حالا باز داستانش چطوری بوده واقعا سخته که ما یک نظریه خاصی رو انتخاب بکنیم و داوری بکنیم، به خاطر اینکه اختلافات اینجا زیاده، بعد هر کدوم هم یه حاشیه‌هایی پیدا میکنه به لحاظ کلامی که طبق رویه‌ای که ما داریم ما رو از کار خودمون دور میکنه. اگر علاقمند به بحث بودید باید به تفاسیر مربوطه مراجعه بکنید. میفرماید که یاد کن داوود و سلیمان را، از یحکمان فی الحرث، آنگاه که قضاوت میکردند در باب اون مزرعه، اذ نفشت فیه غنم القوم. نفشت از همون لغتیه که در قرآن کریم بازم به کار رفته، مثلا میگیم کلعه هنل منفوش، اون منفوش از همین نفشه هست، نفشت، نفش، معانی مختلفی داره، معانی مختلفی داره این واژه. یکی از معانیش به این معنا هست که دامها شبانه یه مزرعه کسی رو در واقع بچرن، به شبانه چریدن دامها هم نفشت گفته میشه. نفشت یعنی شبانه چریده بودند، فیه در اون مزرعه، در اون حرث، غنم القوم، گوسفندان آن قوم، یعنی معلومه گوسفندان یک فرد خاص نبودن، گله گوسفندان بوده، تعدادشون هم زیاد بوده، مال کل اون منطقه بودن، اینها وارد مزرعه این بنده خدا شدن و هست و نیستش رو از بین بردن، خوردن. خب وقتی محصول یک کشاورز از بین میره، یعنی زندگی یک سالش دچار مخاطره شده دیگه. حالا چجوری اینجا باید داوری کرد؟ و کنا لحکمهم شاهدین. خدای متعال میفرماید که ما بر قضاوت اونها گواه بودیم، بر داوری اونها خود ما شاهد و حاضر بودیم. خب دوتا پیامبر الهی هستن و اونها هم خدا رو حاضر و ناظر میدانن. بعد خدای متعال میفرماید ففهمناها سلیمان. یک داوری دقیقی جناب سلیمان اینجا انجام داد چون ما به او فهم دقیقی داده بودیم. ففهمناها یه فهم دقیقه، یعنی یه قضاوت فوق العاده عالی کرد. چون پرونده رو خیلی خوب فهمید، ففهمناها، یه فهم دقیقی دادیم ما در ارتباط با این پرونده به جناب سلیمان، لذا داوری خوبی صورت گرفت در این پرونده و کلن آتینا حکمن و علما. البته ما هم به داوود هم به سلیمان، چون هر دوتا پیامبر بودن، هم حکم دادیم هم علم دادیم. باز شبیه آیه 74 که اونجا فرمود و لوتن آتینا حکمن و علما. خب به همه انبیاء الهی این حکم و علم برمیاد که داده شده. به هر حال ما نمیتونیم این ماجرای قضاوت رو یه جوری معنا کنیم که یه داستانی رو بپذیریم که مثلا داوود متهم بشه، یعنی بگیم که حضرت داوود داوریش خوب نبوده. نه، آیات همچین چیزی رو نمیخواد بگه، چون انبیا که معصومند. و حالا بحث داشتن راجع به نحوه اجرا، یا اینکه جناب داوود به فرزندش گفته که خب شما حکم بده، و جناب سلیمان با وحی الهی به داوری دقیق رسیده و ارائه کرده، آیه داره میگه که سلیمان داوری خوبی کرد، با یه فهم دقیقی داوری خوبی کرد، ولی راجع به حضرت داوود چیزی نداره. فقط آیه 78 اشاره کرد که داوود و سلیمان با همکاری هم این پرونده رو بررسی کردند، ولی حکمی بود که جناب سلیمان داد. خب بعد از یه لطف دیگر خودش برای جناب داوود خدای متعال یاد میکنه در آیه 79، از یه لطفی هم در حق مردم در آیه 80 یاد میکنه که از طریق حضرت داوود تحقق پیدا کرده. در آیات 81 و 82 هم از الطاف خودش به حضرت سلیمان یاد میکنه، چون برای انبیای قبلی هم گفت دیگه که وقتی اینها مأموریتشون رو انجام دادن، خدای متعال هم نصرتشون کرد. این یعنی اینکه به پیغمبر اسلام، به رسول الله صلی الله علیه و آله، خدای متعال داره میگه که تو را هم نصرت خواهیم کرد، و به مردم داره میگه که ما رسولان خودمون رو نصرت میکنیم. شما حواستون باشه ای مشرکین، از تاریخ عبرت بگیرید، بپیوندید به رسول الله. و سخرنا مع داوود الجبال، ما هم نوا کردیم، رام کردیم، تسخیر کردیم با داوود کوه‌ها را. یسبحنا و طیر، که با او تسبیح می گفتند، با او تسبیح خدا می گفتند، و طیر و نیز پرندگان. تصور اینطور بکنید، یعنی وقتی که حضرت داوود شروع می کنه با خدا راز و نیاز کردن، نماز خواندن، یک جماعتی برپا می شه که همه کوها و پرندگان به جناب داوود اقتدا کردند. هر ذکری او میگه، کوها و پرندگان هم با او میگویند. خب این جزء اصول مسلم هست که ما از قرآن کریم استفاده میکنیم که همه موجودات شعور دارن. گلها، گیاهان، درختان، زمین، سنگها، کوها، تا چه رسد به پرندگان و حیوانات، همه شعور دارن و همه تسبیح حق میگویند، غیر از انسان که انسان موجود مختاریه، میتونه انتخاب کنه تسبیح خدا رو و میتونه هم فساد فی الارض و سفک دمایی رو انتخاب بکنه که مسیر ابلیس هست. و کنا فاعلین، خدای متعال میفرماید که ما کننده این کارها بودیم، یعنی ما هر کاری بخوایم بکنیم میتونیم بکنیم. بله، هیچ موجودی، هیچ مخلوقی، هیچ پدیده‌ای نمیتواند از فرمان خدا سرباز بزند. و علمناه صنعت لبوس لکم، ما به داوود یاد دادیم فن ساختن زره را برای شما مردم. صنعت زره سازی رو ما به داوود یاد دادیم. برای چی؟ لتحسنکم من بعثکم، تا حفظ بکند شما را از آسیب هایی که در جنگ ها متوجه شما میشه. زره لباس دفاعیه دیگه، کسی که زره میپوشه، این زره پوشیدنش باعث میشه وقتی دشمن با شمشیر مثلا بهش میزنه، شمشیر به زره میخوره، آسیب نمیبینه. تیر به سمتش پرتاب میکنه، به زره میخوره، آسیب نمیبینه. یا آسیب پذیریش یعنی کم میشه. به هر حال بستگی داره به اون حلقه های زره و منفذ های زرهی که ساخته شده. خیلی جالبه، در داستان داوود و سلیمان هم به حکمرانی قضایی اشاره شد و قضاوت عادلانه حضرت سلیمان مخصوصا و جناب داوود، که خب حالا حضرت سلیمان فرزندشه، داره با نظارت او کار میکنه و با لطف الهی، و اینجا داره به حکمرانی دفاعی اشاره میکنه. جناب داوود پیشگام تسلیحات دفاعی بود، یک صنعتی رو بنیانگذاری کرد به نام صنعت زره سازی برای حفاظت از مردم. قبلا هم من گفتم راهبرد همگی انبیاء الهی راهبرد نجات مردمه. اول از همه راهبرد نجات مردم از شرک، تا بیاد به این راهبردهای روبنایی مثل راهبرد نجات مردم از مشکلات اقتصادی، راهبرد نجات مردم از مشکلات حقوقی و قضایی، راهبرد نجات مردم از مشکلات دفاعی و امنیتی و الی آخر. فهل انتم شاکرون؟ ای مردم، آیا شما شکرگزار خدای متعال هستید؟ شکر به دو معناست، هم اینکه از این نعمتی که خدا به شما داده و نعمتهایی که خدا به شما داده از جمله صنعت زره سازی درست استفاده میکنید یا نه، اصلا برای خودتون زره درست میکنید. ببینید در مکه داره این بحث ها رو مطرح میکنه ها، یعنی ای مسلمانان مواظب باشید، از الان برنامه ریزی بکنید برای اینکه این دشمنان شما رو آسوده نخواهند گذاشت. اینا میخوان شما رو از بین ببرن، باید یاد بگیرید مجهز بشید به امور دفاعی. نیازهای دفاعی خودتون رو باید از الان یاد بگیرید که تأمین بکنید. پس یکی این که از این نعمت درست استفاده بکنید، یکی هم این که به عبادت خدا بپردازید، خدایی که این همه به ما لطف داره به عبادت او بپردازید. ولی سلیمان الریح عاصفتن تجری به امره، ما باد تند رو در اختیار جناب سلیمان قرار دادیم، تسخیر کردیم برای جناب سلیمان بادهای تند را که تجری به امره، اینها به امر سلیمان روان می شدند، الی الارض التی بارکنا فیها، در اون سرزمینی که ما برکت نهاده ایم، در آن سرزمین که ظاهرا منطقه عمومی شامات هست. یعنی داوود در سلیمان در سراسر حکومت خودش برای جابجا شدن از یه منطقه به منطقه دیگه از باد استفاده میکرده. حالا چطوری ما نمیدونیم. در این آیه بحث بادهای تند رو میگه. در سوره مبارکه صاد آیه 36 به بادهای ملایم و رخاءن هم اشاره شده که بادهای، نه فقط بادهای تند بلکه بادهای ملایم هم در اختیار جناب سلیمان بودند، که حالا انشالله وقتی اونجا رسیدیم ما آیاتش رو خواهیم خوند. که باز اینجا هم بحث همون بحث ولایت تکوینی مطرحه، یعنی در اندیشه برخی از مفسرین این بحث مطرح شده که این امر امر تکوینه دیگه، یعنی خدای متعال به انبیای خودش، به اولیای خودش در مواردی ولایت تکوینی رو اعطا میکنه. اونها میتونن در طبیعت تصرف بکنن، چنان که میتونن در قلوب مردم تصرف بکنن، چنان که اون هدایت رو هم در آیه 73 عرض کردیم که یهدون به امرنا، یعنی تصرفاتی در هدایت تکوینی. و کنا به کل شیء عالمین، خدای متعال میفرماید ما به هر چیزی دانا هستیم، علم ما محدودیتی نداره. باد رو بخوایم در اختیار هر کسی قرار بدیم، قرار میدیم. حالا در اختیار حضرت سلیمان قرار دادیم، اینو کسی نگه که چطور همچین چیزی ممکنه. اون چه که در این آیات به روی ما باز شد اینه که خدای متعال به ما میگه که باید به دنبال تسخیر طبیعت باشید شما، اگر میخواهید در برابر مشرکین به وظایف خودتون عمل بکنید باید قوی تر از اونها باشید، و شما میتوانید قوی تر از اونها باشید چون شما از صالحان هستید و خدا هوای صالحان رو داره. شما نصرت الهی هم همراه شما هست، نجات الهی همراه شما هست، اجابت الهی همراه شما هست. ببینید فرمود چی؟ فاستجبنا له فنجیناه و اهله من الكرب العظیم و نصرناه من القوم الذین کذبوا. ببینید و کنا له حکمهم شاهدین و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داوود الجبال و کنا فاعلین و علمنا صنعت لبوس لکم. یعنی همش خدای متعال داره میگه که ما در کنارتون هستیم، شما موحد باشید، شما الهی باشید. باد که چیزی نیست که در اختیار شما قرار بگیره، که کائنات در اختیار شما قرار میتونه بگیره. و خب این چیزی هست که کسانی که با تاریخ انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام و اولیای الهی آشنا باشن میدونن که تصرف در عالم تکوین برای اولیای الهی چیز خاصی نیست، چیز مهمی نیست. اولیای الهی که جزء صالحین هستند، طبق همین آیه 75 خدای متعال فرموده که ما اینها رو وارد رحمت خودمون میکنیم و ادخلناه فی رحمتنا. همون قبلی ها و لوتن آتیناه حکمن و علما و نجیناه من القریه التی کانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. شما هم صالح باشید در برابر نظام سلطه خدا شما رو پیروز میکنه، چنان که هر جایی مردم در برابر طاغوت ها قیام کردند خدا اونها رو پیروز کرده. خب خیلی آیات مهمی بود این آیاتی که خوندیم. من نمیتونم بگم بعضیاش راهبردی بود، همه این آیات راهبردی بود و در بحث‌های حکمرانی باید به شدت مورد توجه قرار بگیره. در مباحث مربوط به نظامات سیاسی و اجتماعی اسلام باید به شدت مورد توجه قرار بگیره. در حوزه حکمرانی دفاعی و امنیتی، در حوزه حکمرانی صنعتی و اقتصادی، در حوزه حکمرانی قضایی و نظام جبران خسارت و حکمرانی قضایی عادلانه، در بحث راهبرد تخصصگرایی و علمگرایی و حکمتگرایی، اینا همه مهمه. در بحث تقابل جامعه صالحین با جامعه افراد خبیث و فاسق، یعنی یه طرف فاسقینن یه طرف صالحین هستن دیگه، یه طرف کسانی که تعمل الخبائث یه طرف کسانی که من الصالحین هستن، اینا رو ما باید در برابر هم قرار بدیم و فهم بکنیم. یه طرف ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و یک طرف هم کسانی که کذبوا به آیاتنا، کسانی که تعمل الخبائث. ما باید این مفاهیم متضاد ارادی رو وقتی قرآن میخونیم انظر راهبردی خیلی مهمه که اینا رو درک بکنیم و روبروی هم قرار بدیم. هدایت روبروی ضلالت، توحید روبروی شرک، فاسقین روبروی متقین و صالحین، خبائث و خبیث روبروی طیبات و طیب، قوم سوئن روبروی قوم صالحین. اینجوری یعنی اینها روبروی هم قرار میگیره. حکمرانی عادلانه روبروی حکمرانی ظالمانه، شکر روبروی کفر و ناسپاسی، شکور بودن روبروی کفور بودن، علم روبروی جهل، حکم روبروی جهل و همینطور. خدایا از تو میخواهیم به همه ما معرفت بیشتر به قرآن کریم عطا بفرما. خدایا ما رو توفیق بده سبک زندگیمون سبک زندگی قرآنی باشه، سبک زندگی در اقتداء به انبیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و اولیاء تو باشه. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که قرآن رو جدی بگیریم. این که فرمود خذها بقوه، قرآن رو جدی بگیریم، در دستور کارمون قرار بدیم، با قرآن زندگی بکنیم، با قرآن محشور بشیم. خدای قرآن رو همراه ما در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا ما رو از صالحین قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که بهره‌ای دارن از فعل خیرات، از هدایت، از حکم، از علم، از نجات و نصرت الهی، از اجابت الهی. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که پیوسته تسبیح تو میگویند. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.